43,000 فلسطینی شهید و بیش از 100,000 نفر مجروح و صدها هزار نفر آواره شدند. مقامات کشورهای عربی شرکت کننده در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض با تاکید بر ضرورت پایان دادن به تجاوزها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان تشکیل کشور مستقل فلسطین را خواستار شدند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست گفت باید قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز اسرائیل، ارسال کمک‌ها به غزه و عقب نشینی اشغالگران اجرا شود. محمود عباس افزود باید وضع تاریخی و حقوقی شهر قدس حفظ شود و دولت فلسطین مسئولیت‌های حاکمیتی خود را به عهده بگیرد و آوارگان غزه قبل از بازسازی به خانه‌هایشان بازگردانده شوند. و همچنین توقف طرح‌های رژیم اسرائیل برای جدا کردن غزه از قدس و روند شهرک‌سازی صهیونیست‌ها را خواستار شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که گروه‌های مقاومت به اشغالگران اجازه اجرای نقشه‌های پلید خود در اشغال کرانه باختری را نمی‌دهند. حماس در بیانیه اعلام کرد که سخنان وزیر مالیه یا رژیم صهیونیستی درباره تلاش برای تسلط بر کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید دیگری بر اهداف استعماری، اشغالگرانه و انکار حقوق ملت فلسطین بود. حماس افزود این اظهارات تیر خلاصی بر اندیشه و اعتقاد کسانی است که در توهم همزیستی با این رژیم برخواسته از ترور، کشتار و غصب حقوق و سرزمین به سر می‌برند. در این بیانیه آمده است ما در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بار دیگر تاکید می‌کنیم که ما و ملت و دیگر گروه‌های مقاومت به مقابله با توطئه‌های اشغالگران ادامه می‌دهیم و به اسموتریج تروریست و دیگر جنایتکاران جنگی اجازه نمی‌دهیم که توطئه‌های پلید خود را عملی کنند. حماس اضافه کرد این تلاش‌ها در این واقعیت تاریخی که کرانه باختری سرزمین فلسطینی و بخشی اصیل از کشور مستقل فلسطین و پایتختی قدس است تغییر ایجاد نمی‌کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد خواسته به صورت فعال با باند جنایتکار صهیونیستی که همه قوانین بین المللی را نقض می‌کند مقابله و اقدامات و توطئه‌های آن را که بر تنش در صحنه منطقه و بین الملل می‌افزاید متوقف کند. معاون اول رئیس جمهور ایران پس از بازگشت از سفر یک روزه به ریاض در جمع خبرنگاران گفت اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به پیشنهاد ایران و با تلاش‌های مسئولان وزارت خارجه ایران برگزار شد و سران کشورهای اسلامی و عربی استقبال خوبی از آن کردند. محمد رضا عارف با اشاره به موافقت این اجلاس در ایجاد همصدایی بین کشورهای اسلامی و عربی اظهار کرد در این شرایط که رژیم صهیونیستی به تجاوز خود ادامه می‌دهد برگزاری این اجلاس یک ضرورت بود تا پیام واحدی را به دنیا مخابره کند که این صدا شنیده شود و قطعنامه خوب و جامعی تصویب شد که به ویژه بر ضرورت توقف اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر تاکید داشت. معاون اول رئیس جمهور ایران گفت دنیا باید به این نتیجه برسد که رژیم صهیونیستی تنبیه شود و جهانیان باید متوجه شوند که مردم مظلوم غزه و لبنان در شرایط نگران کنندهی به سر میبرند. کمک های بشردوستانه باید در اسرع وقت در اختیارشان قرار گیرد. آتش بس شرافتمندانه هم برقرار شود. عارف تاکید کرد از جمله بندهای قطعنامه پیگیری معلق کردن و اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد است که پیامدهای سیاسی خوبی دارد. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما دوستان در جریان قرار دارید که بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 میلادی حدود 19% افزایش یافته و به 12800 هکتار رسیده است. این افزایش پس از کاهش 95% کشت کوکنار در فصل برداشت سال 2023 رخ داده است، زمانی که طالبان ممنوعیت کشت را اعمال کردند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را رد کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پیشتر گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در مورد افزایش کشت کوکنار در افغانستان تکذیب کرد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش تازه خیش گفته است که بر اساس نظرسنجی کشت تریاک در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 میلادی 19% افزایش یافته است. از آنجایی که مواد مخدر پدیده ویرانگر و شوم و از منظر دین مبین اسلام حرام می باشد، امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشت این امر و بر اساس فرمان مقام رهبری امارات اسلامی افغانستان جناب شیخ صاحب حفظه الله مقابله و مبارزه با این پدیده را در اولویت های کاری خیش قرار داد که منع کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نیز بخشی از این اقدامات اساسی و بنیادی امارت اسلامی افغانستان می باشد. وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اصلا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند، و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتزارها از سوی پلیس محو گردید، بنابراین این ادعا به اساس و باطل می باشد. قرار ارزیابی هایی که پیرامون چگونگی کشت و تولید مواد مخدر از سوی وزارت امور داخله صورت گرفته است، برعکس نظرسنجی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می باشد. به اساس ارزیابی های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر، به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می دهد. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر چنانچه که توانستند در سال 2022 و 23 میلادی با پدیده مواد مخدر به گونه موافقانه مبارزه و آن را به پایین ترین سطح آن در افغانستان کاهش دهند. در سال 2024 میلادی نیز در امر مبارزه به این پدیده با قاطعیت و جدیت گام برداشتند و همچنان در آینده در امر مقابله با مواد مخدر جدی خواهند بود.
خب، صحبت‌های عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بود که به اتفاق شنیدیم در مورد گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل متحد صحبت کردند، که البته گزارش را رد کردند و تاکید داشتند که کشت کوکنار در افغانستان افزایش پیدا نکرده. اما بازم برای بررسی بیشتر همکار ما زهرا سلطانی در کابل گفتگوی هم انجام داده با مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی و نظر وی را ابتدا پرسیده در مورد وضعیت کشت کوکنار در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخود سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. میخوام کوتاه اشاره کنم روی وضعیت افغانستان و روی اینکه چرا تا شرایط فعلی کشت کوکنار و کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش پیدا کرده، نه تنها کاهش بلکه افزایش پیدا کرده. ببینید، سبار کار آمدن حکومت جدید در افغانستان وضعیت افغانستان هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه فرهنگی متاسفانه با مشکلات اساسی روبرو شد و مردم افغانستان بیشتر از ناحیه اقتصاد آسیب پذیر هستند و این مردم افغانستان ناچار میکنند به کشت مواد مخدر، کشت کوکنار و امثال هم. با وجودی که رهبر گروه طالبان دستور صادر کرده بود که کشت کوکنار و مواد مخدر در افغانستان باید منع شود و دیگر کسی حق ندارد کوکنار در افغانستان کشت کند، اما غافل از این مسئله که در 20 سال گذشته افغانستان اگر بررسی شود، منبع تامین جنگ گروه طالبان با حکومت های قبلی افغانستان همین کوکنار و همین مواد مخدر بود که بازار خوبی داشتن و میتونست از طریق اینها شوند و جنگ افغانستان و جنگ گذشته طالبان با حکومت قبلی افغانستان ادامه پیدا کند. بدون کشت کوکنار و مواد مخدر امکان پذیر نبود که طالبان بتواند جنگ و منابع درآمد داشته باشد. منبع درآمد طالبان در گذشته همین کشت کوکنار بود، اما در شرایطی که طالبان حکومت در دست گرفتن و تلاش کردند یک حکومت در افغانستان داشته باشند، اینها بارها فرمانهایی را صادر کردند مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار و مواد مخدر در افغانستان، اما این در حد یک فرمان بود، در حد یک دستور بود، اما خب جنبی عملی اینها نداشتن، بلکه بعضی ولایت‌های افغانستان مثل گذشته به دنبال کشت مواد مخدر و کشت کوکنار بودن، چون یک منبع خوب اقتصادی برای مردم افغانستان هستن نسبت به کشت مواد دیگری که در افغانستان کشت می‌شود، و متأسفانه کوکنار یک منبع خوبی برای بخش از جامعه افغانستان بود است. با توجه به شرایطی که ایجاد شد و شرایطی که به وجود آمد، کشت کوکنار نه تنها در مثل گذشته کاهش پیدا کرد بلکه افزایش پیدا کرد. این بازارش به کشورهای آسیایی میانه کشورهای منطقه و فرامنطقه این انتقال پیدا میکرد و این یک منبع درآمد برای یک بخش از مردم افغانستان بود و فرمان رهبر طالبان هیچ تأثیر روی کاهش و هیچ تأثیر روی اینکه این مردم نباید کوکنار در افغانستان کش کند نداشته، بلکه این افزایش پیدا کرد و من امیدوار هستم که اقدامات عملی صورت بگیرد.
بله، خب فکر میکنید که چی باعث شده که این فرمان رهبر طالبان عملی نشه و یا جنبه عملی نداشته باشه؟
چند مسئله است. اولا که در درون طالبان امروزه توافق نظر وجود ندارد. بعضی از افراد طالبان، بعضی از افراد کلیدی طالبان، من نمیخوام اسم برم، تاکید روی افزایش و تولید مواد مخدر دارد. قبلا که اشاره کردم تولید کوکنار و تولید کش مواد مخدر در افغانستان یک منبع خوبی است برای تمویل گروه های کوچک و گروه های بزرگ مثل طالبان که در گذشته طالبان هم زمینی از همین منبع تامین میشدند و امروزه اختلاف نظر در درون طالبان وجود دارد، در حالی که رهبر طالبان عملا دستور صادر کرده مبنی بر منع کش مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان. اما ما شاهد هستیم بعض ولایت های افغانستان بیشتر از گذشته روی آوردن به تولید کوکنار و به تولید مواد مخدر. این ناشی از همین دو دستگی طالبان هستند. با اینکه که طالبان تا هنوز نتونسته توافق نظر داشته باشه و فرمان رهبر اینها باید عملی شود، این هستن که طالبان همیشه وقت در حد گفتار مطرح میکنه موضوعات، اما در جنبی عملی با مشکلات اساسی رو برو میشه. ببینید بعض ولایت های افغانستان کشت کوکنار امروز معادل به کشت گندم شده، چون همون منبع درآمد یک منبع خوب درآمد است نسبت به گندم. اما این مسئله برمیاد به اینکه طالبان تا هنوز نتونسته کوکنار و کشت مواد مخدر در افغانستان منع کنه، چون یک بخش از عمده گروه طالبان هم در این مسئله دخیل هستند. بنابراین ما فکر نکنم بتونن اینها به آسانی کاهش مواد مخدر و کاهش کوکنار در افغانستان اینها جنبی عملی ببخشه.
بله، مقامات طالبان در دیدار با نهادهای خارجی و همینطور نمایندگان کشورها پیوسته خواهان همکاری میشن برای کشت بدیل و همینطور مبارزه با مواد مخدر. فکر میکنید که انگیزه‌ای در حکومت طالبان وجود داره یا طالبان میتونن در آینده مبارزه جدی علیه کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان انجام بدن؟
متاسفانه امروز برخی از افراد کلیدی طالبان در قضیه کشت کوکنار و مواد مخدر در افغانستان دخیل هستند و این مسئله باعث میشه که نتواند طالبان به راحتی اقدامات عملی انجام بده و کشت مواد مخدر و کوکنار در افغانستان جلوگیری کنه. مثل دوره‌های گذشته که در افغانستان وجود داشت، چه در دوره اول جمهوریت و چه در دوره دوم، متاسفانه روی حرف اینها نشان میدادن که ما میتونیم کوکنار در افغانستان محو کنیم و کشت کوکنار جلوگیری شود. اما در عمل در درون حکومت دسته‌های وجود داشت، بخش‌های وجود داشت و افرادی بودند که از کشت کوکنار اینها سود می‌کردند و این چنین چیزی در درون حکومت طالبان هم مشاهده میشه.
خب، گفتگوی همکارم زهرا سلطانی بود با مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی، در مورد وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان. بازم پیرامون همین موضوع برخی منابع خبری از صدور فرمان 11 ماده جدید رهبر طالبان برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر دادند. در پی انتشار گزارش سازمان ملل مبنی بر افزایش 19% کشت کوکنار در افغانستان، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان فرمان 11 ماده ای را برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر صادر کرده است. بر اساس مکتوب منتشر شده در فضای مجازی، فرماندهی پلیس طالبان در بادغیس از فرمان جدید رهبر طالبان خبر داده و ساکنین این ولایت را از کشت مواد مخدر منع کرده است. فرمان ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنین استفاده از مواد مخدر در 11 فصل و 32 ماده توسط رهبر طالبان صادر شده است. در فصل اول این فرمان آمده است: فردی که کمتر از نیم جریب زمین تریاک یا چرس کشت کند به 6 ماه حبس تنفیذی محکوم خواهد شد. در فصل دوم این فرمان نیز آمده است: اگر فردی کمتر از 1 کیلو تریاک یا چرس از خارج به داخل افغانستان انتقال دهد به 1 سال زندان محکوم می شود. در فصل سوم فرمان هم آمده است: فردی که فروشنده انواع مواد مخدر باشد و از نزد او مقدار 5 گرم از هر نوع ماده مخدر کشف شود و مدت 1 سال حبس تنفیذی از سوی محکمه ذی‌الصلاح محکوم می شود. حکومت طالبان اما به طور رسمی درباره این فرمان چیزی نگفته است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. ما در این برنامه هر روز نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. یک رخداد دیگر افغانستان این که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرده که این وزارت بذرها و پیازهای گیاهان چون زعفران، پنبه و کنجد و برخی محصولات دیگر را به عنوان جایگزین کوکنار به کشاورزان توزیع کرده است. مصباح الدین مستعین سخنگوی این وزارت تاکید کرده که پس از صدور فرمان رهبر طالبان درباره منع کشت کوکنار، در حال حاضر کوکنار در هیچ منطقه افغانستان کشت نمی شود. بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت زراعت و حکومت طالبان، این وزارت تعدادی باغ میوه را نیز برای دهقانان و باغداران در ولایت‌های مختلف ایجاد کرده و برنامه‌های گوناگون آموزشی را نیز راه اندازی کرده است. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه افغانستان اقلیم مناسبی دارد، بسیاری از کشته‌های جایگزین قابل معرفی می‌کند.
با فرارسیدن زمستان و فصل سرما، علاقمندی جوانان به آموزش بیشتر شده است. همساله با نزدیک شدن زمستان و تعطیلات مکاتب، بازار نهادهای آموزشی در تخار گرم می شود و بسیاری از جوانان ولسوالی هاشون را به قصد طالقان مرکز این ولایت ترک می کنند تا با سپری نمودن برنامه های آموزشی 3 ماهه خودشان را برای سال پیش رو آماده نمایند. با گفته شماری از این جوانان، 3 ماهی زمستان زمان خوبی برای آموزش و آمادگی یا آزمون کنکور می باشد که آنان با استفاده از این فرصت خودشان را برای سال بعد آماده می کنند.
ما بسیار خوشحال هستم به این که همه کورس ها ایجاد شده و ما می تانیم در 4 فصل سال بیایم درس خود را پیش ببریم، انگلیسی یاد بگیریم یا کامپیوتر یا یکم موضوعات دیگر را. و خاص ما هم از حکومتی هست که بیشتر همی مراکز آموزشی را حمایت بکنند.
اما چرا این آموزش ها بیشتر در فصل زمستان اوج میگیرد و در فصل های دیگر رنگ میبازد؟ شماری از فعالین در تخار میگویند لازم است تا جوانان در سایر فصل های دیگر همچنان آموزش را در محلات آکادمیک و نهادهای آموزشی پیگیری نمایند و سطح فهمشان را افزایش بدهند.
ما برای اولیات توصیه میکنم که بهترین وقتی خواندن برای یک شاگرد، یعنی باید در 4 فصل ادامه بدن. مثلا در کورسای انگلیسی میرن 3 ماه زمستان یک مقدار انگلیسی رو یاد میگیرن، باز اعلام میکنن، باز سال دیگه میرن پیسه میپردازن، باز 3 ماه زمستان میخونه. کوشش کنین که ادامه بدن. بهترین فصل تابستان است که هم وقت گرم است و هم فضا برشان هم روز دراز است. کوشش کنین که می در تمام فصل باید اولادای خود توصیه کنین که به کورسا برن.
هرچند تا 3 سال پیش نهادهای آموزشی در تخار بیش از حد معمول بود که هر
بخش دیگه، ولی بدبختانه متاسفانه که می کورسای آموزشی برای ما بسته شده.
از آنجا که مردم در تخار بیشتر مصرف کشت و زراعت و نیز کارهای روزمره زندگی اند، 3 ماه زمستان را زمان مناسب برای آموزش میدانند و با این وضعیت جوانان خودشان را برای سال بعد و یا آزمون کنکور آماده میسازند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، در برنامه دیروز انعکاس در مورد امضای قراردادهای استخراج نمک، گاز و سمنت بین وزارت معادن حکومت طالبان و برخی شرکت‌های داخلی و خارجی صحبت شد و بخشی از اظهارات آقای همایون افغان سخنگوی وزارت معادن هم تقدیم حضورتان شد. امروز بخش دیگری از اظهارات آقای همایون افغان آماده است در مورد نحوه سرمایه گذاری ها و هزینه های اولیه این پروژه ها و ظرفیت های معادنی که قراردادهای آن امضا شده. دعوت میکنم بشنوید.
چون که اینا منرال های مختلف هستند و قرارداد هر منرال او فرق میکند نسبت به اون منرالشون. مثلا یک معدن نمک است، او دروج تمام مصارف بالای شرکت میباشد، سرمایه گذاری میکند و نمکی که استخراج میشود فی تن به وزارت بیشتر از 3000 افغانی ریالتی میته و با مواد زور پروسس میکند و بازار عرضه میکند. در بخش دوم که گاز هستند، ای باز یک منرال مختلف هستند، از خود شرایط مختلف دارند. در اینجام تمام سرمایه گذاری بالای شرکت هستند در بخش اکتشاف استخراج و همچنان دستگاه تجدید سلفر و گازی که استخراج میشود. در اونجا باز امارت اسلامی 15% ریالتی میگیرد یا حق الامتیاز میگیرد و شرکت مصارف خود از عواید معدن پوره میکند و بعد از اینکه عواید خود به دست میآورد، در اون صورت باز سهم امارت اسلامی 85% است و سهم شرکت در اونجا باز 15% میماند. بر علاوه از این شرکت ها مکلف هستند که در بخش خدمات اجتماعی سرمایه گذاری هنگفت بکند و همچنان در بخش کرای سطح زمین هم در بخش اکتشاف و در بخش استخراج از خود فرق میکند که با وزارت پول خود میتواند. در بخش مالی و عایدات هم با وزارت مالیه طبق اصول از آنها پیش میرد. در بخش سمنت هم تمام سرمایه گذاری از طرف شرکت میشود و وزارت معدن و پترولیم مواد خام سمنت بالای شرکت میفروشد. مثلا ما چونه داریم، گچ داریم، گل سرخ یا خاک داریم که فی تن 200 افغانی بالای شرکت فروخته میشود. شرکت او را از مواد خام از او باز با مواد پخته یا سمنت تبدیل میکند و بالاخره بر علاوه از شرکت کرای سطح زمین میتهد، خدمات اجتماعی در بخش خدمات اجتماعی سرمایه هنگفت مصرف میکند و همچنان در بخش مالیه برای عایدات. خود در مجموع این پروژه ها پروژه اقتصادی هستند، حکومت منافع خود دارند، شرکت ها منافع خود دارند و در مجموع با کار آمدن قسم پروژه ها ما خودکفا میشیم، مثلا در بخش نمک، در بخش گاز، در بخش سمنت و همچنان فرصت های کاری به دست میآید. معدن نمک اندخوی ولایت فاریاب با شرکت داخلی عقد قرارداد شده و ساحه گازدار توت میدان با شرکت ازبکستانی عقد قرارداد شده که یک شرکت افغانی همراه خود شریک دارند و قرارداد پروژه سمنت جوزجان صاحبیت امتاق ولایت جوزجان با شرکت ترکی عقد قرارداد شده که دو شرکت خارجی هستند و یک شرکت داخلی است. معدن نمک است، معدن رسوبی است و اگر تعهداتی که شرکت کردن به مؤسس استخراج شود، ان شاء الله ما امیدوار هستیم که تا 70% نمک مورد نیاز افغانستان تنها یک معدن برآورد کرده بودند، زیرا که افغانستان سالانه 300 هزار تن نمک نیاز افغانستان است در بخش نمک خوراکی، حیوانی، صنعتی و این نمک هستند که ما میتونیم که تا حد زیاد از یک معدنی را برآورد بکنیم. همچنان در بخش گاز که است، ساحه گاز نهایت غنی هستند و اگر استخراج صورت بگیرد ان شاء الله ما امیدوار هستیم که تا حد زیاد گاز مورد نیاز افغانستان اینا پوره کرده بتواند. و در بخش سمنت هم پروژه‌ای که فابریکه‌ای که اینا ایجاد میکند و میسازد، ظرفیت تولید روزانه این فابریکه 3000 تن سمنت خواهد بود و میتواند تا 20-30% نیاز افغانستان را برآورد بکند یا پوره بکند. و در کنار از این ما 3 پروژه سمنت قرارداد داریم، 3 پروژه دیگه هستند که عبارت از پروژه سمنت جبل سراج است، پروژه سمنت قندهار و هرات است که با پروژه سمنت جوزجان 4 پروژه مجموعا میشود و ارزش سرمایه گذاری این 4 پروژه حدوداً 600 میلیون دلار آمریکایی بوده و این تقریبا در جریان سال گذشته عقد قرارداد شدن با شرکت های داخلی و خارجی و زمانی که این فابریکه ها که فعلا در مرحله اکتشاف و ساختن فابریکه ها قرار دارد شروع به تولید سمنت میکند، ان شاء الله ما امیدوار هستیم که اینا بتواند 100% نیاز افغانستان از نیروی سمنت اینا پوره کرده بتواند.
خب، صحبت‌های محترم همایون افغان بود، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان. معاون سخنگوی حکومت طالبان خطاب به مقامات پاکستانی گفته برای مشکلات کشورشان در داخل پاکستان به دنبال راه حل بگردند. حمدالله فطرت با رد اظهارات اخیر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان افزود حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند و ای گفته دولت پاکستان نباید مسئولیتش را به گردن دیگران بیاندازد. در پی حمله تروریستی 3 روز پیش در کویته پاکستان، وزیر دفاع این کشور در سخنانی افغانستان را به ایجاد ناامنی و نقش داشتن در حملات تروریستی در پاکستان متهم کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دور و یه دو رنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولیم هست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خوب بسیار مفید هست. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت بحرانی کمبود مواد غذایی در افغانستان. محکومیت جنایات صهیونیست ها ضد فلسطینیان توسط ایران، روسیه و ترکیه. و تأکید ایران بر برقراری آتش بس شرافتمندانه در غزه و لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه.